هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم را از رادیو آزادی می توانید بشنوید. 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده خبرها. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در خبرنامه گفته که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، اروزگان، هلمند، فرا و هرات امروز احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. شماری از فعالان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در ایران از مسعود پزشکیان، رئیس جمهور آن کشور، خواستند که حکومتش مهاجران افغان را اخراج نکند. پزشکیان دو هفته پیش گفته بود که آنیده افغانهایی که با اسناد غیر قانونی به ایران آمدند به افغانستان اخراج خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 14 تن به شمول دو افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه در خبرنامه گفت که این افراد از 26 سنبله تا چهارشنبه گذشته در زندان مرکزی عادل‌آباد در شیراز اعدام شدند. پیش از این محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه برادی آزادی گفته بود که اعدام افغانها در ایران نسبت به چند سال پیش افزایش یافته و به گفته او در 9 ماه سال جاری میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، در حمله هوایی اسرائیل در بیروت، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، از بمباری اسرائیل علیه حزب الله به طور واضح حمایت کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که به دلیل افزایش حملات هوایی اسرائیل بر لبنان، ده‌ها هزار تن به سوریه نقل مکان کردند. فیلیپو گراند، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در بیانیه دیروز گفت که 50,000 لبنانی یا سوری به دلیل حملات هوایی اسرائیل مجبور به ترک لبنان شده و به سوریه رفتند. مقام‌های امنیتی هند می‌گویند که روز شنبه در جریان درگیری دو تن از شبه نظامیان مسنون در کشمیر کشته شدند. این رویداد در حال صورت گرفت که در کشمیر تحت اداره هند، که اکثریت باشندگان آن مسلمان هستند، رأی‌گیری در انتخابات محلی جریان داشت. و شماره تلفات سرازیر شدن سیلاب‌ها در شهر کتماندو، پایتخت نیپال، به 32 تن رسیده. پلیس نیپال روز شنبه 7 میزان گفت که 12 تن هنوز ناپدیدند. سیلاب به دنبال بارانهای شدید سرازیر شده.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در این برنامه در رابطه با موفقیت‌های تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی گفتگوی داریم با نصرالله رضایی، خبرنگار آزاد، که تیم ملی فوتسال افغانستان را از ایران دنبال میکنه و به خاطر حمایت‌هایشان به ازبکستان آمده. به همین خاطر می‌خوایم که برنامه را با ایشان پیش ببریم.
چند ثانیه بعدش باز هم روی یک اشتباه دیگه که مهران غلامی توپ از دست داد و بازیکنان پاراگوئه در موقعیت 2-1 دست هم رساند. یعنی ایره میخوام بگم در فاصله زمانی شاید یک دقیقه.
در قسمت دوم در رابطه به خطرات مواد مخدر و دوپنگ برای شما معلومات میدهیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه هفتوار ورزشی ویسل، و نصرالله رضایی را با خود داریم. نصرالله رضایی از جمله خبرنگاران ورزشی مخصوصا فوتسال است که در ایران زندگی میکنه و همراه با تیم فوتسال به تاشکند ازبکستان آمده و در این رقابت ها که جام جهانی فوتسال است به عنوان خبرنگار آزاد فعالیت میکنه. خواستیم که بیشتر در رقابت هایی که افغانستان داشت از ایشان بپرسیم که با چه انگیزه اینجا آمدن و چه باعث شد که آقای رضایی از ایران تیم همراهی بکنه و اینجا تشریف بیاره. جناب رضایی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیزی که از جای جای دنیا صدای ما را میشنه و در خدمت شما هستم.
تشکر. شما یک در صفات مجازی هم بر فوتسال افغانستان مخصوصا فوتسال مهاجرین زحمت میکشین. اگر مجموعاً میشه نگاه شما را داشته باشیم وقتی که تیم افغانستان در مرحله گروهی رقابت کرد، اولین رقابتش برد، در دومین رقابتش با قهرمان جهان که آرژانتین بود خیلی خوب بازی کردن، به عنوان خبرنگار آزاد که با چند رسانه مختلف هم شما گزارش میدادین، اگر بگوین که مجموعاً چقدر علاقمندان فوتسال در داخل افغانستان، خارج از افغانستان چقدر رضایت داشتن از تیم؟
خدمت شما عرض کنم زبی جان عزیز. ببینید تیم ملی فوتسال افغانستان خب بازی اولش خیلی خوب شروع کرد، بازی مقابل انگولا که 6-4 برد. خب البته این پیروزی مقابل انگولا دور از دسترس نبود، چیزی بود که اکثر هوادارهای فوتسال افغانستان انتظارش داشت و حتی میتونست افغانستان با نتیجه بهتری هم بازی رو ببره. همونطور که علاقمندان فوتسال بازی رو دیدن، دو تا از گلایی که دریافت کردن روی دو تا اشتباه بود، میتونست این اختلاف گل ما بهتر باشه که تفاضل گل ما در نهایت بهتر باشه. بازی بعدی مقابل آرژانتین، خب آرژانتین یکی از تیم‌های خیلی خوب جهان، نایب قهرمان دوره قبل، 7 سال یا 8 سال قبل قهرمان جهان شده سال 2013. خب ما مقابل آرژانتین یک بازی کردیم که شاید کمتر کسی تصورش داشت. خب ای که علاقمندان فوتسال افغانستان از افغانستان انتظار پیروزی مقابل آرژانتین داشت، خب این رقمی نبوده. قطعا خوشبینانه ترین هوادار افغانستان هم انتظار پیروزی را نداشت، ولی چیزی که تصور میکردن با اختلاف 3-4 احتمال باخت برای افغانستان میدادن. ای که ما تانیسیم با این نتیجه مقابل آرژانتین نتیجه بگیریم، با نتیجه 2-1 باختیم و ای که چقدر فشار آوردیم سر آرژانتینی که چقدر بازی خوب بچه ها انجام دادن، مخصوصا در نیمه دوم، طوری که پایان بازی دروازه‌بان آرژانتین از شادی در پست خود نمی گنجید که از افغانستان 3 امتیاز گرفته و با تفاضل 1 بازی را برده. خب بازی آخر ما در مرحله گروهی مقابل اوکراین بود، هرچند بازی مقابل اوکراین خب هوادارهای فوتسال افغانستان انتظار داشتن که ما ببریم. ما یک نظرسنجی که خود ما شخصا در فضای مجازی منتشر کرده بودم بالای 90% انتظار برد داشت، ولی خب ما آنچنان که مقابل آرژانتین بازی کردیم و آنچنان که مقابل آنگولا بازی کردیم در بازی سوم موفق نبودیم.
آقای رضایی همین قسمت میخوام من ببخشید صحبتاتون رو قطع کنم، فکر نمیکنن که پالیسی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان بود که در برابر اوکراین بازی خوب نکنه تا ما در گروپی که مراکش هست و همچنان پرتغال هست و سایر تیم ها، یا برازیل و مراکش هست، ما در او گروپ قرار نگیریم، مثل که ایران قهرمان 13 مرتبه آسیا ترس داشت.
زبیح الله جان، ای که یک پالیسی باشه که افغانستان بازی خودش رو ببازه و به عنوان تیم سوم راه پیدا بکنه، نه این را خب باید خود سرمربی دقیق تر جواب بگه، ولی بر اساس شواهد، بر اساس اطلاعاتی که ما داریم، نه اصلا همچین چیزی نبوده. خب قطعا هیچ تیمی نمیخواهد جام جهانی بازنده باشه و خب افغانستان اگر از گروه خود دوم شد مقابل فرانسه قرار میگرفت راحت بود، ولی مقابل هالند در نظر مقابل هالند قرار میگرفت، در مجموع اگر افغانستان در گروه خودش دوم میشد و اوکراین هم شکست میداد، مسیرشان چنان سخت نبود، هرچند مسیری که داخلش قرار گرفتیم، یعنی در گروه خود سوم شدیم و مقابل پاراگوای قرار گرفتیم، یک مسیر راحت تری بود، اما مسیری که ما اگر در گروه خود دوم شدیم آنچنان سخت نبود. خب از طرفی مربی اگر بخواد همچین کاری کنه که ما بازی رو واگذار کنیم تا در گروه به عنوان تیم سوم صعود بکنیم، یک کار بسیار ریسکی بود. ما تا روز آخر، تا بازی آخری، تقریبا تا بازی یک ماند آخری، صعود، تکلیف صعودی ما مشخص نبود. خب این فشاری که روی بازیکنها هست، فشاری که روی مربی هست، روی کادر هست، روی مدیریت هست، از جمله فشاری که روی مردم هست، چقدر مردم ما استرس کشیدن که ما صعود میکنیم یا نمیکنیم. خب قطعا مربی فکر نمیکنم همچین ریسک را قبول بکنه که ما بازی را بازار کنیم تا در مسیر راحتر قرار بگیریم. من با این گزینه فکر نمیکنم سیاد داشته باشه، ولی خب بازم خود آقای مرتضایی باید این را جواب باشه.
خب خیر، میگذاریم از این موضوع به خاطر از این که فقط یک حدس و گمان بود، چون هیچگاه یک مربی اگر بخواه یک پالیسی را بین بازیکنهای خود به طور پنهانی، سیکرت یا بالاخره به عنوان یک راز شریک بکنه، فکر نمیکنم که در رسانه ذکر شود، چون معمولا تیم ها پالیسی های خودش می داشته باشه، مشوره های تیمی بین خودی می داشته باشن که نیاز فکر نمیکنم که بدانن مربی ها کورا رسانه ای بسازن. به هر حال به طور مثال که ایران و فرانسه بازی خوب نداشتن، یک موضوعی که مورد بحث است این است که افغانستان در بازی هایی که بازی که در بخش یا در مرحله یک هشتم نهایی یا مرحله 16 بهترین جام جهانی داشت، خودش یک دستاورد بسیار کلان بود. اول که افغانستان راه پیدا کرد، چون رنکینگ افغانستان در فیفا 30 است و بدون شک پس از ختم جام جهانی رنکینگ اعلام میشه و من مطمئن استم که میان 20 بهترین تیم دنیا یا حداقل 25 تیم برتر جهان افغانستان رنکینگش بهتر خواهد شد و یک شوک بسیار کلان برای تیم های بسیار بزرگ مثل آرژانتین و پرتغال و حتی ایران و همه تیم ها وارد شد که افغانستان یک تیم نوجوان و فوق العاده خوب ظهور کرده و آینده فوق العاده درخشان خواهد داشت. موضوعی که با پاراگوای ما بسیار خوب بازی کردیم، یک گل پیش بردیم تا دقیقه 30، اما بعد از دقیقه 30 در دقیقه 30 ما گل مساوی را خوردیم و کار رفت با وقت‌های اضافه که افغانستان قسمی که دیده میشد از لحاظ انرژی نظر به بازیکن‌های حریف کم آورده بود. آیا با ما موافق هستین و همچنان ما دو گل که خوردیم در ظرف چند ثانیه اشتباه مدافعین بود و اما انرژی ورزشکارا به صورت کافی نبود که از گل دفاع بکنن، اگرچه در آخر فشار زیاد وارد کردن، اما چند توپ افغانستان هم به تیرک خورد و بالاخره افغانستان با ورزشکارای افغانستان با اشکها میدان ترک کردن. نظر شما چی است؟ انرژی کم و فیزیک قدرت بدنی کمتر باعث شد یا ای که تیم حریف برتر بود؟
در رابطه با بحث فیزیک و انرژی بچه های نکته رو بگم که ما تیم ملی فوتسال افغانستان یکی از شاید بهتر بگم تنها تیمی بود که تمرین مداوم داشت و مربی بدنسازی حتی زمانهایی که در اردو هم نبود تمرین های بچه ها را بررسی میکرد، یعنی بچه ها شاید از یک سال قبل، یک و نیم سال قبل که آقای مجید مرتضایی برای دومین بار هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان گرفت و آقای امین قلیچی به عنوان مربی بدنسازی بچه ها انتخاب شد، من از همون زمان که با اینا ارتباط داشتم، حتی زمانهایی که اردو نبود در شد تمرین های بدنسازی بچه ها، تمرین های حوازی در شهرهایشان، در محل زندگیشان، در خانه هایشان انجام می دادن، در کلب هایی که بودن. از در بازی مقابل پاراگوام فکر نمی کنم که ما از لحاظ بدنی کم آورده باشیم یا از لحاظ فیزیک و انرژی. خب ما چیزی که بود بازی را خب خیلی خوب شروع کردیم، نیمه اول حتی می تانستیم که اختلاف گل خوره بیشتر هم بکنیم، کما که یک شوت امید قمبری در تیرک خورد، چند تا موقعیت خوبم از دست دادیم. میتونستیم نیمه اول ما اختلاف زیادتر بکنیم، خیالمون راحت‌تر شد، ولی خب اتفاق نیفتاد. بازی در جریان بازی در نیمه دوم گل مساوی دریافت کردیم، هرچند در ادامه هم خوب تلاش کرد بچه‌ها، خیلی تلاش کرد که اختلاف بازم بیشتر بکنه، گلای بیشتر بزنه، موقعیتای هم ایجاد کرد، همونطور که شاهد بودید در تیرک هم زدیم، ولی خب بازی دیگه نشد، گل نشد. از اونور تیم حریف هم خب موقعیت های ایجاد کرد، تیم حریف هم فشار آورد. محمد جواد سفر خب یکی از بهترین بازیکنای ما بود که در اون دروازه قرار داشت، اما خب ما متاسفانه در وقت‌های اضافه یک گل اول دریافت کردیم، اونم روی یک اشتباه بود، یکی میگم اشتباه، خب ما یک خطا پشت محوطه انجام دادیم که تیم پاراگوئه از همون خطا با یک ضربه ایستگاهی گل دوم در ثمر رساند و از ما پیش افتاد، و چند ثانیه بعدش باز هم روی یک اشتباه دیگه که مهران غلامی توپ از دست داد و بازیکنان پاراگوئه در موقعیت 2-1 گل در ثمر رساند. یعنی اینو میخوام بگم در فاصله زمانی شاید یک دقیقه، این یک چیزیه که ما از قدیم الایام داشتیم. ما در جام ملت‌های آسیا را مگه نگاه کنیم، یا حتی مسابقات دوستانه‌ای که بوده، یا حتی مسابقات قبل از اون، ما در خیلی از بازی‌ها وقتی که یک گل عقب می‌افتیم نگاه می‌کنیم در فاصله کمتر از یک دقیقه یا دو دقیقه یا سه دقیقه گل‌های دیگر هم دریافت می‌کنیم. ما در جام ملت‌های آسیا بازی مقابل ایران اگر یاد شما باشه، نیمه دوم در فاصله یک دقیقه ایران دو گل خوردیم، عقب افتادیم، در حالی که بازی او هم مثل همین بازی یک یک مساوی بود. در نیمه دوم، در شروع نیمه دوم دو گل دریافت کردیم و با همون نتیجه بازی ادامه پیدا کرد. یعنی اینو می‌خوام بگم بچه‌های ما از لحاظ روانی،
بله،
از لحاظ ذهنی شاید آنقدر پخته نیستن،
هم از لحاظ ذهنی هم از لحاظ ذهنی میشه گفت و هم از لحاظ کم تجربگی، چون بازیکنای ما جوانترین تیم جام جهانی است.
دقیقاً همین که از لحاظ ذهنی آماده نیستن، خب این نشان میده که از لحاظ تجربه کافی را ندارن. توی این شرایط اگر یک گل عقب افتاد بتونه او خون سردی را، او آرامش را حفظ بکنه و او اعتقاد در پیروزی را از دست ندین، او امید و انگیزه را از دست ندین، بتونه دوباره تلاش بکنه برای جبران او گلی خورده. متاسفانه ما یک گل که توی همچین شرایط حساسی وقتی یک گل عقب میافتیم، بچه‌ها کمی او حالت بی انگیزه شدن نشون دست میده، ناامیدی دست میده، که باعث میشه تیم حریف از همین موقعیت تا فرصت استفاده کنه و ضربه های دیگر را بزنه.
خیلی خوب، و استقبال تماشاگرها تا چه اندازه قناعت بخش بود، هم بر تیم ملی و هم بر مردم که از داخل و یا خارج می دیدن؟
زبه جان، یکی از نکات بسیار 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 خوب این جام جهانی برای فوتسال افغانستان، استقبال بنظیر هموطنان ما از بازی های افغانستان بود. من خودم شخصا با کسایی صحبت میکردم که از استرالیا آمده بودن، از ایران آمده بودن، از ترکیه آمده بودن، از دبی آمده بودن، از قزاقستان آمده بودن، از جرمنی آمده بودن، از کشورهای مختلف آمده بودن برای تماشای بازی های افغانستان، علاوه بر این از شهرهای مختلفی که هموطنان ما توی ازبکستان زندگی میکردن، از شهرهای شاید 10 ساعت 12 ساعت باید اینا دمو ماشین را می آمدن تا بازی افغانستان را نگاه بکنن و پس می رفتن. خب من با جرات می توانم بگم بعد از بازی های ازبکستان که میزبان جام جهانی بود، بازی های افغانستان پرشورترین بازی های جام جهانی تا مرحله یکشم نهایی بود. بازی هایی که نه تنها هواداران افغانستان، بلکه هوادارای از مردم خود ازبکستان، مردم تاجیکستان، مردم ایران، مردم تمام کشورهای آسیایی میاد تا افغانستان حمایت بکنن، تشویق بکنن. در دو دلیل، یکی از دلایلی بود که افغانستان برای اولین بار در جام جهانی آمده، و دلیل دیگه که افغانستان یکی از نماینده های آسیا بود، به خاطر همین تمام کشورهای آسیایی که تماشاگر داشتن میمدن بازی های افغانستان تماشا میکردن و از افغانستان حمایت میکردن. واقعا استقبال هواداران از بازی های افغانستان بسیار عالی بود. من خود نه شخصا لذت مو بردم وقتی که میدیدم هموطنهای ما با چه شور و شوق و علاقه و انگیزه مسافت های طولانی را تهی کرده آمدن، و بعضی آمدن 10 روز 12 روز در کشور ازبکستان ماندن تا بازی های افغانستان را نگاه کنن. واقعا بی‌نظیر بود زبی جان.
چی فکر میکنی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های بعدی و همچنان جام جهانی بعدی آیا حضور همچنین شگفتی ساز خواهد داشت یا اینکه قوی تر برخواهد گشت؟
امیدواریم دوره بعد بهتر از این حاضر شود، اما نکته که هست تا قبل از این امسال افغانستان برای اولین بار در جام ملت‌های آسیا صعود کرد، برای اولین بار سهمیه جام جهانی را گرفت، برای اولین بار در جام جهانی آمد، باز برای اولین بار در مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. خب فشار روی کادر فنی نبود، فشار روی بازیکن‌ها نبود، تمام اولین‌ها را ما این دفعه تجربه کردیم زبی جان. اما دوره بعد که میشه، چون افغانستان الان دیگه نگاه دنیا در فوتسال افغانستان متفاوت شده، نگاهی کشورهای آسیایی در فوتبال افغانستان متفاوت شده، شاید در امسال افغانستان یکی از شانس‌هایی که داشت خیلی از کشورها، خیلی از تیم‌ها افغانستان را دست به کم می‌گرفت و همین از طرفی هم خود افغانستان برای اولین بار بود که این مراحل تعیین کرد، فشاری روی بازیکن‌ها، روی مربی، روی مدیر نبود که ما حتما باید در جام جهانی صعود کنیم، حتما باید در جام ملت‌های آسیا خوش بدرخشیم. اما برای دوره بعدی فشار روی هم مربی که اگر آقای مرتضایی باشه، آقای مرتضایی اگر کسی دیگه به عنوان مربی انتخاب شود، حتما فشار روی او خواهد بود که افغانستان باید در جام ملت‌های آسیا نتیجه خوب بگیره و سهمیه جام جهانی رو بگیره. برای جام جهانی هم انتظاری که از افغانستان دوره بعد ما قطعا یکی از مرحله یک هشتم نهایی بالاتر برد، همه انتظار بالایی که از فوتسال افغانستان در وجود آمده بین مردم، این میتونه یک فشار روی بازیکنها، یک فشار روی کادر مدیریتی و رهبری تیم در وجود بیاره. ما نگرانی که خب تا الان فوتسال افغانستان کسی حتی از فدراسیون فوتبال افغانستان، حتی از تاجرا، بیزنسمنا آنچنان روی فوتسال افغانستان حساب نمی‌کرد و این مربی و اسپانسر و کادر فنی که بود با آرامش برشان پیش می‌بردن، منتها الان تعداد زیادی از مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان سعی میکنن این دستاورد در نام خودشان میزنن و قطعا بعد از این فوتسال جدی‌تر میگیره، دخالت ها در فوتسال زیاد میشه، دخالت ها از سمت مسئولین، از سمت تاجرها، از سمت سرمایه دارها، قطعا سعی میکنن بیاد توی فوتسال یک نقشی، یک وظیفه ایجاد بکنه که همین خودش میتونه باعث، اگر درست مدیریت نشوه، این نکته خیلی مهمه که اگر درست مدیریت نشوه ممکنه فوتسال افغانستان در حاشیه و جنجال بکشونه، که تنها عامل نگرانی همیه، چون فوتسال افغانستان الان دیگه یکی از قطب‌های برتر آسیا، یکی از تیم‌های برتر جهان هست، یکی هر کسی میخواد یک بخشی از فوتسال در نام خود بزنه، همین عامل نگران کننده هست. وگرنه ما امیدوار هستیم اگر فوتسال افغانستان با برنامه ریزی درست پیش بره، خب قطعا دوره بعد تجربه داره دیگه، مثل امسال کم تجربه نیست. انتظاری که مردم داره اینه که افغانستان از مرحله یک هشتم نهایی هم بالاتر بره، ولی خب همین چیزایی که گفتم در شرطی که دخالت‌ها در فوتسال افغانستان زیاد نشود.
از اینکه با ویکسل رادیوی آزادی وقت گذاشتین، از شما یک جهان تشکر.
سلامت باشین، زنده باشین.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ و راهکارهای جلوگیری از آن. اعتیاد به دوپنگ یعنی مصرف مداوم و غیر قانونی موادها و دواهای ممنوعه برای بهبود عملکرد ورزشی یکی از چالش‌های جدی در دنیای ورزش است. پیشگیری از این پدیده نیازمند توجه به عوامل مختلف مانند آموزش، حمایت‌های روانی و قوانین سختگیرانه است. اولین گام در جلوگیری از اعتیاد به دوپنگ آگاهی رسانه‌ای به ورزشکاران در این مورد است. آموزش‌های جامع در سطوح مختلف ورزشی به ویژه برای جوانان و تازه واردان به دنیای ورزش حرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که آنان از همان ابتدا نسبت به عواقب ناگوار دوپنگ آگاه شوند. یکی از روش‌های مؤثر در پیشگیری از اعتیاد به دوپنگ تقویت حمایت‌های روانی و اجتماعی برای ورزشکاران است. بسیاری از ورزشکارانی که به دوپینگ رو می آورند به دلیل فشارهای ناشی از رقابت‌های شدید، انتظارات بالا و ترس از شکست به این مسیر کشیده می شوند. وجود مشاوران ورزشی، روانشناسان ورزشی و حتی مربیان که از نظر اخلاقی متعهد به سلامت ورزشکاران هستند می توانند نقش بسزای در این مورد داشته باشند و آنان فشارهای روانی ورزشکاران را می توانند کاهش دهند و از این گرایش آنان با استفاده از مواد ممنوعه جلوگیری می شوند. بر علاوه سازمانهای ورزشی باید سیستمهای نظارتی قوی و تست های منظم دوپینگ را اجرا کنند. نهادهای بین المللی مانند وادا با تنظیم قوانین سختگیرانه و اجرای آزمایش های ناگهانی و دقیق نقش مهم در جلوگیری از شیوع دوپینگ ایفا می کنند. همچنین تحمیل مجازات های سنگین برای تخلف از قوانین دوپینگ از جمله محرومیت های طولانی مدت از مسابقات می تواند عامل بازدارنده برای ورزشکاران باشد که به فکر استفاده از این مواد هستند. در نهایت ترکیب از آموزش، پشتیبانی روانی و نظارت قانونی می تواند به پیشگیری از اعتیاد به دوپینگ و ترویج ورزش پاک کمک کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه‌های بعدی خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
آسمانا بیا بی یار جان کجایی، دعا کنم برای تا تو بیایی. آسمانا بیا بی